عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. در نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
تب داشتم، نه لرز داشتم، فقط یکم زرد داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داری دوزار راه من که در رکی بسن میرم. ای خدا، ای خدا.
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگهای کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه می‌کنم و فکر می‌کنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی می‌کنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمند،
من یک پلیس دارم،
من یک مادرم،
من یک مدیر ارشد هستم،
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و آرزو میکنم که در صحت و سلامت در کنار کانون گرم خانواده لحظات خودتون رو سپری کنید. دوستان، در رسانه تخصصی رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، شما دوستان هم میتونید در امر برنامه سازی مشارکت داشته باشید و همراه همکاران خوب من از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 و شماره پیامک 30102 در این امر خطیر برنامه سازی مشارکت کنید. نظرهاتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون رو به ما ارائه بدید تا همکاران برنامه ساز من بتونن از اونها استفاده بکنن و برنامه رو تقدیم شما کنن که شما میپسندید.
گیومه باز، گیومه بسته. برنامه‌ای از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. برنامه گیومه باز، گیومه بسته رو میشنوید. برنامه‌ای که علاقه‌مندان زبان فارسی و گویشوران این زبان مخاطبش هستند. در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مورد اصطلاح شاه می بخشه شاه قلی نمی بخشه با شما صحبت خواهند کرد. زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را، و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
مبحثی که باید به تفصیل درباره صحبت بکنم به موقع موضوع بحث را عوض کردن هست. برای تبیین این شاخص باید به مثالی اشاره بکنیم که مربوط به حرکت غزال‌ها روی ریل آهن هست. اگر دقت کرده باشین یا تو فیلم‌ها دیده باشین، سوزنبان کسی است که به موقع حرکت این قطارها را از توی ریل‌ها جابجا می‌کنه، چون اگر نتونه به موقع این کار را انجام بده چه بسا که صدها نفر جونشون به خطر می‌افته و آسیب خواهند دید. گاهی برای ما اتفاق می‌افته که فردی که روبروی ما قرار گرفته یک موضوع رو بیش از حد نیاز داره ادامه میده و ما متوجه موضوع شدیم. اینی که ما به عنوان یک شنونده حرفه‌ای بتونیم موضوع رو عوض بکنیم، بتونیم شرایطی درست بکنیم که خب این موضوعی که دربارش صحبت کردی یا بحث برانگیز و چالش ساز است، نه به معنای فرابر که برای جلوگیری از التهاب، یا اینکه ما میبینیم در این موضوع به اندازه کافی اطلاعات داریم، به مرحله اشباع رسیدیم، حالا کمک میکنیم به گوینده که با یک استراتژی بتونه از این قاعده بیاد بیرون و موضوع بحث رو به بحث جدیدتری که هنوز بهش پرداخته نشده تبدیل بکنه. پس ما درک میکنیم با وضعیت پیش رو و اتفاقاتی که ما الان داریم میتونیم این گونه بحث رو ببندیم تو بحث ادامه گفتگو، باعث رفع کسالت و رفع حال بد در یک گفتگو باید بشیم. یعنی تو موقعیتی قرار بگیریم که چه در مقام شنونده چه در مقام گوینده فرد مخاطب ما احساس انزجار و اشمئزاز نسبت به بحث نداشته باشه.
زبان کلید برقراری ارتباط است با آنان که دوستشان داریم.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت، و ضرب المثل امروز این که شاه میبخشه شاهگلی نمیبخشه، معنیش چی میشه؟ کجا کاربرد داره؟
معنیش اینه که یه فردی که بالاتر از به اصطلاح بالادستی اون گدش میکنه، ولی اونی که زیر دسته نمیبخشه.
کجا کارگاهی داره؟ کارایی داره، یعنی بزرگا میبخشن کوچیکا نمیبخشن دیگه.
مثلا این میمونه که صاحب مغازه یا سوپرمارکت چیزه، صاحب مغازه میگه اب نداره اینجنس بده، ولی اون که اونجا کار میکنه اون میگه نه من گرونتره، بیشتر از اینا چیز میارزه.
درود بر همه شما عزیزان.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. این ضرب المثل رو شنیدید که میگن شاه میبخشه اما شاغلی نمیبخشه. ریشه این ضرب المثل و پیدایش اون برمیگرده به دوره شاه سلیمان صفوی اواسط قرن 11 هجری. شاه سلیمان صفوی از شاهانی بود که خیلی در تدبیر کشور و اداره کشور شاه موفقی نبود، اما وزیر با تدبیری داشت به نام شیخ علی خان زنگنه. در دوره شیخ علی خان زنگنه کشور نظم و نسق بهتری پیدا کرد و شیخ علی خان توانست امور رو کنترل کنه. یکی از کارهای شیخ علی خان این بود که جلوی ریخت و پاش‌های شاه سلیمان صفوی رو می‌گرفت. گاهی اوقات شاه سلیمان بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتابی به اطرافیانش می‌کرد، اما شیخ علی خان که نفوذ و اعتبار زیادی در بار داشت، اینقدر قدرت داشت که جلوی این ریخت و پاش ها رو می گرفت و بعضی از این بخشش ها رو مانع می شد. درباریان که از این مسئله ناخرسند بودن، این ضرب المثل رو درباره شیخ علی خان ساختند یا این اصطلاح رو به کار می بردن، این عبارت رو که شاه می بخشه شیخ علی خان نمی بخشه. قرنهای بعد که سلطنت شاه سلیمان سپری شد و دیگه مردمی که دیگه شیخ علی خان رو از خاطر برده بودن، ضرب المثل رو تغییر دادن، به جای شیخ علی خان کم کم تبدیل شد شاغلی خان و شاغلی. امروز میگن شاه میبخشه، شاغلی نمیبخشه.
واژه‌ها زندگی میآفرینند، حیات میبخشند و راه مینمایانند. اگر واژه‌ها از جنس عشق باشند و مهر.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
یکی از واژه‌هایی که فراوان استفاده میشه در نوشته‌های ما این واژه عدمه. متاسفانه کاربردش زیاده و تقریبا هم میشه گفت نادرست استفاده میشه. عدم به معنای نیستی است، یعنی نبودن، هیچی نبودن. بنابراین شما وقتی میگید عدم حضور، اون معنا رو نمیده. ما به جای عدم خیلی جاها میتونیم برابرهای فارسی بگذاریم، معادلهایی بگذاریم که متفاوت هم هست، به نسبت جمله فرق میکنه. مثلا در همینجا میشه گفت در صورت حضور نداشتن، عدم باور، ناباوری، عدم توجه، بیتوجهی، عدم اعتبار، نبود اعتبار، عدم آشنایی، ناآشنایی، عدم تمرکز، تمرکز نداشتن، عدم موفقیت، ناکامی و مثال ها و نمونه های بسیار دیگر. درست بنویسید.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است. تا هم کلامی دیگر، خداحافظ. گیومه بسته.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. آرزو میکنم که همراهی شما با ما ادامه داشته باشه، انشالله تا ساعت 14 با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو سلامت. 8:15 انشالله برنامه پاسخگو به شما تقدیم میشه با عنوان فراسو، و این برنامه است که از گروه تأمین به شما تقدیم خواهد شد و پرسش و پاسخهاییست که شما دوستان بزرگوار از پزشک مربوطه دارید و میتوانید اگر هم تمایل دارید پزشک خاصی در برنامه حضور داشته باشه، حتما نظراتتون رو به ما بگید. پاسخگو رو شنونده باشید.
پاسخگو.
به نام خداوند آرام جان. خانم ها آقایان سلام. دعوت میکنم امروز هم تا پایان پاسخگو همراه ما باشید. کاری از گروه بهداشت و تندرستی. امروز تقدیم حضورتون میشه با موضوع آشنایی با اختلالات سایکوتیک با تلاش همکارانم. تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی‌تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنامی رحمتی، هماهنگی سرکار خانم سمیه مقتصدی، ارتباطات خانم شهناز زیرشتی و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. پسرم 16 سالشه، مدت یک سال حرفای عجیب و غریبی میزنه، به طوری که مورد تمسخر خواهر و برادر کوچکترش قرار میگیره. اوایل افکار توهمی خاصی رو بیان میکرد که مثلا یه نفر بهش دستوراتی میده یا صدای خاصی رو میشنویم. وقتی موضوعی رو میخواد عنوان کنه کاملا بی ربط با اون موضوع صحبت میکنه و یا از موضوع اصل خارج میشه و حرفای بی ربط و نابسامانی میزنه. رفته رفته دیگه به نظافت شخصش هم اهمیت نمیده. مدت ها میشه که حتی موهاش هم کوتاه نکرده. این رو هم بگم به خاطر شروع این علائم کلن درسش رو رها کرد و دیگه مدرسه هم نمیره. همون اوائل میگفت دوست دارم قصد کشتن و ضربه زدن به منو دارن. این اواخر دیگه غذای دست پخته منو هم نمیخوره و به شدت به من که مادرش هستم بدبین شده. چند باری اقدام کردم برای مراجعه به پزشک و بستری کردنش اما موفق نشدم. آیا این بیماری درمان داره؟ امروز در مورد اختلالات روان پریشی یا سایکوسیس میخواییم با شما گفتگو کنیم. با آقای دکتر فرباد فدایی روان پزشک در خدمت شما هستیم. چنانچه شما هم پرسشی در این خصوص دارید میتونید با برنامه پاسخگو اون پرسش خودتون رو در میان بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 3102. همینک در خدمت جناب آقای دکتر فرباد فدایی روان پزشک هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا و سلام حضور شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع تعریفی از اختلالات سایکوتیک داشته باشیم، اینکه به چه اختلالات این عنوان اطلاق میشه و برای آشنایی بیشتر شنوندگانمون با موضوع برنامه انواع اون رو هم توضیح بفرمایید.
ما در حدود 400 نوع اختلال روان پزشکی داریم. این 400 نوع در 16 طبقه تقسیم بندی میشن، یعنی اون بیماری هایی که با یکدیگر مشابهت دارند هر کدوم یک طبقه رو تشکیل میدن. روانپریشی ها یکی از انواع 16 گانه اختلالات روانپزشکی است.
بله.
و بعد عرض بکنم که خود این روانپریشی ها هم گروه منسجم و مشابهی نیستند، تفاوت هایی با هم دارند، اما به علت برخی خصوصیات مشترک اونها رو تحت این عنوان طبقه بندی کردن. اگر بخوام به طور کلی بگم که روانپریشی یا جنون چه چیزی است، در واقع عبارت است از قطع ارتباط فرد با واقعیت. یعنی فرد بیمار در یک جهان تصوری که زائیده ذهن او زندگی میکنه و به نظر میاد که این جهان تصوری نیازهای روانشناختی او رو برآورده میکنه. مثالی میزنم، برای نمونه جوانی که احساس حقارت میکنه،
بله،
ممکن است که دچار هزیانهای بزرگ منشی بشه، یعنی به این نتیجه برسه که او مخترع بزرگی است. برای نمونه این دنیایی است که او برای خودش ساخته تا احساس ناراحتی کمتری بکنه و مشکلاتش رو به صورت ذهنی حل و فصل بکنه. و اما از مشخصات قطع ارتباط با واقعیت یکی وجود هزیانه. هذیان ها افکار نادرستی هستند که با وجود همه شواهدی که علیه اونها وجود داره، فرد بیمار اونها رو نمیتونه کنار بذاره و به حقانیت اونها اعتقاد داره، و این باورهای غلط با سن او، با هوش او، تحصیلات او و همینطور با فرهنگ او مباینت داره.
بله.
یعنی ممکن است که برای نمونه در یک قبیله‌ای، در یک کشور دوردست، در مناطق حاره، فردی اعتقاد داشته باشه، مردمی اعتقاد داشته باشند که روح درگذشتگان اونها به صورت پرنده ها ظاهر میشن.
درسته.
این دیگه هذیان نیست، چون تمام مردم اون قبیله به این مسئله اعتقاد دارن. اما اگر در کشور ما کسی این صحبت رو بکنه، طبیعی است که ما مشکوک میشیم که شاید با یک هذیان سر و کار داریم. و در این حال فرد خیلی محکم این هذیان ها رو واقعی میدونه.
بله.
نشانه دیگر عبارت است از توهم. توهم عبارت است از وجود ادراک بدون اینکه واقعا محرکی در عالم بیرون وجود داشته باشه. یعنی فرد ممکن است صداهایی بشنوه که با او صحبت میکنه، اما دیگران چنین صداهایی رو نمیشنوند، و یا ممکنه مناظری رو جلوی چشم ببینه که دیگران نمیتونن ببینن.
بله.
اما از نظر او کاملا واقعی هستن، و یا بوهایی رو استشمام کنه که دیگران استشمام نمی کنن، مزه هایی رو احساس کنه که دیگران احساس نمی کنن. برای نمونه ممکن است بگوید که این چای من مزه فلز میده و احتمالاً اون رو مسموم کردن، در حالی که کس دیگری که از اون چای می نوشد همچین احساسی رو نداره. بنابراین در همه زمینه‌های حواسی ممکن است که فرد دچار توهم بشه. اختلال در گفتار و اختلال در رفتار هم از نشانه‌های دیگر قطع ارتباط با واقعیت. برای نمونه فرد ممکنه که رفتارهای غیرعادی داشته باشه، به ناگهان بلند میشه از روی زمین، چندین بار بالا و پایین میپرد و بعد میشینه و هیچ توجیه هم برای این کار خودش نداره. و یا ممکن است که طرز صحبت کردن او به نحوی باشه که ما هیچ معنی و مفهومی رو از اون استنباط نکنیم. البته این رو من خدمتتون بگم که درست است که روان پریشی ها بیماری های نگران کننده ای هستند، اما امروز خوشبختانه عموما قابل درمان هستند.
آقای دکتر، همینجوری پرسشی برای من به وجود اومد که چرا اختلالات روان پریشی رو به عنوان حادترین نوع اختلالات روانی ازشون یاد میکنن؟
به دلیل اینکه زیربنای این وضعیت ها مسائل بیولوژیک، مسائل زیست شناختی است. عوامل محیطی خیلی نقشی ندارند در این بیماری ها، مگر اینکه باعث آشکار شدن اونها بشن. برای نمونه ژنتیک نقش زیادی در این اختلالات داره، و افراد عادی قادر نیستند اون چیزهایی رو که بیمار میگوید بفهمند، دلیلش رو نمیفهمند. در حالی که برای نمونه در افسردگی ما میتونیم خودمون رو به جای فرد افسرده بذاریم، در کسی که دچار استرابه ما میتونیم خودمون رو به جو بذاریم و احساس او رو بفهمیم، اما در مورد روان پریشی ها چون این چیزی ممکن نیست. یعنی فرد نمیتونه برای خودش این رو تفهیم کنه که چطور ممکنه صداهای غیبی بدون اینکه محرکی در کار باشه با این فرد صحبت بکنه و فرضاً او رو مورد تهدید قرار بده، یا نمیتونه بفهمه که چطور ممکن است که فرد باورهایی داشته باشه، من جمله میگوید من رئیس جمهور مریخ هستم، چطور به این عقیده رسید؟ برای ما قابل تفهیم نیست. این است که از نظر افراد عادی روان پریشی ها خیلی باعث نگرانی ممکنه بشن، ولی همونجور که عرض کردم خوشبختانه اینها هم قابل درمانند عموما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با این مقدمه‌ای که داشتیم میتونیم عنوان کنیم حالا لزوماً مشخصه اصلی این اختلالات در بین افراد روان پریش چه مواردیه و چه مشخصاتی مد نظره؟
بله، همونجور که عرض کردم مثل این که فرد در یک دنیای تصوری زندگی میکنه. این دنیایی است که زائیده تخیل و ذهن بله. خود اوست و دیگران در این دنیا راه ندارند. اما دنیای بیماران روانپریش عموما دنیای وحشتناک و ترسناکی است. اونها خیلی رنج میبرند، خودشون رو تنها احساس میکنند، ممکنه که خودشون رو مورد آزار و آسیب دیگران ببینند، احساس میکنند که کسی، گروهی همیشه به دنبال اونهاست. بله. بخشی از روانپریشی ها به این صورته. بخشی از روانپریشی ها با هذیان هایی مشخص میشه که جنبه بزرگمنشی داره، یعنی فرد خودش رو دارای توانایی های فراوان میبینه، شاعر معروفی است، یک سیاستمدار معروفه،
افکار جادویی هم دارن در واقع،
و گاهی از اوقات هم بله ممکن است که افکار جادویی هم در اینها دیده بشه که اون افکار البته در بیماری وسواسی اجباری شایع و در اینجا هم باز ممکنه که وجود داشته باشه. به هر حال رفتار فرد برای دیگران قابل تفهیم نیست و با منطق هم نمیشه که طرز فکر فرد رو عوض کرد. خیلی از اوقات پدر و مادر میگویند که آقای دکتر ما خیلی با او صحبت کردیم که این فکری که تو داری که هم کلاسی های تو دشمن تو هستند و میخوان تو رو از بین ببرن غلطه، دلیل آوردیم براش که همه دوست دارن او رو، اما اون نمیتونه بپذیره و واقعا هم عبارت است از این که چون این وضعیت ها با منطق به وجود نیامده، با منطق هم قابل درمان نیست.
بله.
و اونا نیاز به درمان های زیست شناختی دارن، درمان هایی که بتونه اون قسمت هایی رو که دچار عارضه شده است برطرف کنه. باز در اینجا من تقابل دو گروه عمده از بیماری های اعصاب و روان رو عرض کنم. ما گروهی از بیماری ها رو داریم که به طور کلی به اونا میگیم روان نژندی.
بله.
یعنی روان بیمار زخمی شده، آسیب دیده. برای نمونه فردی که دچار افسردگی های خفیف، دچار استراب، دچار وسواس، ترسای بیمارگونه است که اینها با مسائل روانی اجتماعی ارتباط زیادی دارند و روی اینها درمان های روانشناختی هم میتونه مؤثر باشه. اما گروهی از اختلالات که روانپریشی ها هم جز اونها هستند، به خاطر این است که اختلالی در تشریح آناتومی مغز به وجود اومده و یا در کارکردهای بیوشیمیایی مغز به وجود اومده و بنابراین نیاز به درمانهای زیست شناختی داره که این درمانها ممکن است برای نمونه دارو باشه تا اون عدم تعادلی رو که به وجود اومده جبران بکنه.
پس خط اول درمان این اختلالات دارو درمانیه؟
بله، خط اول و گزینشی درمان عبارت است از درمان دارویی و هر چقدر هم که زودتر این اختلالات تشخیص داده بشه درمان هم نتیجه بهتری خواهد داشت. اما متاسفانه ما میبینیم همونطور که شما در شرحالی که فرمودید عنوان کردید که مدتا خانواده ها نمیدونن مسئله چیه، فرزندشون رو میبینند که روز میخوابه اما شبها بیداره،
بله.
مرتب چای مینوشه یا سیگار میکشه و یا حرفایی میزنه که بر اونها مفهوم نیست. حتی بعضی ها ممکنه احساس کنند که شاید فرزند ما نبوغی داره، صحبتهایی میکنه که ما نمیفهمیم، اما واقعیت این است که ممکنه اینها نشانه های آغازین بیماری روانگسیختگی باشه یا بیماری اسکیزوفرنیا که یکی از انواع روانپریشی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. علت بروز این دست از اختلالات چی میتونه باشه؟ آیا زمینه‌های وراثت و ژنتیک فقط دخیله یا شرایط پزشکی مثل مصرف داروها یا مصرف مواد مخدر و الکل و به هر حال مواردی از این دست هم میتونه در شکل گیری این اختلال مؤثر باشه؟
بله، خیلی مهمه که ما این تمایزی رو که فرمودید بتونیم به عمل بیاریم. ما دو نوع روانپریشی رو به طور کلی میتونیم در نظر بگیریم. یکی از اونها روانپریشی‌های عضوی هستند، یعنی عضو که دستگاه عصبی باشه صدمه دیده.
بله.
برای نمونه یک ضربه مغزی ممکن است که در فرد ایجاد روانپریشی بکنه که ممکنه موقت باشه یا ممکنه طولانی باشه، یا فرض بفرمایید که
تومورهای مغزی.
بله همینطوره، تومورهای مغزی یا مواد شیمیایی همونجور که فرمودید. برخی از مواد شیمیایی از جمله مواد محرک و مواد مخدر میتونند ایجاد وضعیت هایی بکنند که همون روانپریشی است.
بله.
و اینا رو ما میگیم روانپریشی عضوی، چون میتونیم بفهمیم که چه